امکانی که هست برای جستجو اینه که شما با همون گوگل اسم کتاب رو بزنید، اسم نویسنده رو بزنید و خیلی وقتا جز همون دو سه تا گزینه اول نشون میده به شما کتاب رو. اگه باشه سلام بفرمایید. بله بفرمایید. معمولا یه پسوند PDF PPT یا داک رو کنارش بنویسید، حالا اولش یا آخرش، فایل PDF یا پاورپوینت یا وردش رو براتون می‌کنه. البته توی کتابای لاتین اینا اگر که یه وقتی سر کارتون بیفته پیگیری کنید، فراوون اینجور کتابا هست. اینا توی فضای خیلی بازتری مطلب رو ارائه میکنن. حالا نمیدونم، شاید هم چون تعدادشون زیادتر آدم اینجوری تو ذهنش میرسه، ولی ماها تو فضای خودمون کمتر داریم. کتاب های اهل سنت، یک سایتی از almishkat.com، اونم خیلی کتاب های اهل سنت رو میذاره و قابل استفاده است. کتاب های چند جلدیشون رو داری وقتا قابل دانلود. آره به نظرم اینجوریه. وقت نسخه مطابقه با در مقدار شود زیاد استفاده میشه بودم از شامله، نسخه مطابقه از شاملش هم میذاره که شما میتونید به از شامله اضافه کنید و استفاده کنید اگه بخواید. در مقدار آشنا هستید و باز کتاب های اهل سنت راحت تر از کتاب های شیعه میشه پیدا کرد. کتاب های شیعه حالا چه خصوصیتی داره نمیدونم. یه وقتی یه سایتی بود حتی کتاب های ضد شیعه، کتاب هایی که شیعه هایی که از مذهب خارج شدن اینا نوشتن، مثل برقعی و چون احمد از خاطب و این حرف ها اونجا قابل دانلود بود. سایت هم سایت فارسی بود و جالب بود که فیلتر هم نبود، خیلی عجیب بود. و ولی ما یه سایتی نداشتیم که مثلا کتابای اونا یا کتابای حتی کتابای جواب این کتابا رو حتی بشه مثلا دانلود کرد. یه مقداری به نظر من تو این فضا کوتاه فکری و که میدونم تنگ چشمی و این حرفا برقرار هست بین ما. هنوز عادت نکردیم که اطلاعات رو باز کنیم افراد استفاده کنن. حداقل مثلا اینجور اطلاعاتی که لازمه تو بحث مذهبی، اصل کتاب ردیه بر شیعه توی اینترنت قابل سرچ و برداشتنه. جوابش با اینکه جواب داده شده، جوابش هر چیزی کنیم به دست نمیاد. توی این فضای رد و جواب این حرفا، آقای آرش نراقی یه مقاله نوشت در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی برای همجنسگرا و این حرفا که نه اینا حق دارن تو جامعه زندگی کنن، یه همچین موضوع چیزی رو. و بعد خب چندین نفر جوابش دادن. شما الان اگه سرچ کنی اون مقاله چند جا هست که قابل دانلوده، قابل برداشته، چند تا مقاله و گزارش رو چونم چی بهش میگن مصاحبه و این حرفا هست و قابل استفاده است. سلام علیکم. ولی جوابای آقای محسن آرمین، آقای طباطبایی، آقای فلان بهمان اصلا پیدا نمیشه، یا اصلا میبینی فیلتره. اونا فیلتره خیلی بانمک کردن فیلتر چجوری اتفاق میفته. این اتفاقات پیش هست، ولی بالاخره با سرچ خیلی کتابا رو میتونید پیدا کنید. جلسه قبل هم آخر جلسه گفتم کتابای صوتی کتابای جالبیه و اونها هم قابل دسترسی هست. یه پسندی هم داره، اونو یادم نیست چیه، بگردید پیداش کنید. به خصوص برای مقالات باز سایت های زیادی وجود داره که مقالات رو ارائه میدن. راحت ترین سایت و شاید بشه گفت که عجیب ترین سایت از جهت مطلب مقالات و این حرفا نورمک هست که نمیدونم کسی اینجا مراجعه کرده بشه. نه مراجعه کردی؟ نورمک هم اینم تاریخ داره. یه وقتی که راه انداخته بودن چون من پولی بود، بعدش امتیازیش کردن، این چیزای اینجوری داشت. الان راحت هر محقق، هر کسی که برخه عضویت داره 30 تا مقاله میتونه در ماه برداره از اینجا دانلود کنه و خیلی هم فضای بازی رو گذاشتن، یعنی مجلات زیادی رو وارد این قضیه کردن در علوم مختلف، منحصرش نکردن در علوم انسانی اسلامی، علوم مختلف اونجا هست و اولا همه علوم انسانی رو داره، ثانی یعنی که علوم ریاضی و طبیعی و این حرفا رو هم تا یه حدی پوشش دادن. بعضی مجلات قدیمی که دیگه الان پیدا نمیشه اونجا هست و خیلی امکان خوبی است و قابل استفاده. یه سایت دیگه که مقالات هست insani.ir، یا سرچ کنید پورتال جامعه علوم انسانی، این هم خیلی مقاله توش هست. نه خصوصیتش اینه که مجانیه، یعنی سایت هایی که پول میگیرند و چون این حرف هم هست که دیگه من اونا رو معرفی نکردم، خودتون پیگیر باشید پیداشون میکنید و استفاده میکنید. برای کتاب دو تا سایت پیشنهاد میکنم، البته این لیک بخونید یا لایک بخونید این رو دارالحدیث پیگیر شده. کارش چیه؟ میره اون به قول خوشم دیتابیس یا اون اطلاعات کتابخانه های کل کشور هر کدوم که میتونه باشون صحبت میکنه، اینا اطلاعاتشو میگیره توی این سایت میذاره. شما توی این سایت میتونید خود کتاب رو پیدا کنید، ولی میتونید نزدیکترین کتابخونه ای که این کتاب درش هست و حالا یا امانیه یا همونجا باید مطالعه کنید، اینو به شما معرفی میکنه و اطلاعات کتاب هم اطلاعات کتابخونه یک کتاب به شما میدید. یعنی شما دنبال یک کتاب میگردید توی اینترنت اینا سرچ کردید پیدا نمیشه که دانلود کنید خودش رو، میگردید تو بازار میرید برای خرید، همچین کتابی الان دم دست نیست. میخواد ببینید چه کدوم کتابخونه داره که برید اونجا کتابخونه و مراجعه کنید یا امانی بگیرید یا همونجا بشید بخونید. این امکان اینجا مهیا شده. بفهم یه لحظه من یه سایت معرفی کنم بعد این سوال شما رو میگم، زمنمون میگم. یه خب این اصل کتاب به شما نمیده، فقط آدرس کتابخونه رو به شما میده. خب این تمام. یه سایت دیگه هست kitabnak.com. هم کلمه کتابناک هم شما سرچ کنید میاد. این فراوون کتاب داره تو هر موضوعی و بیشتر هم گرایشش گرایش های انتقادی و هم کتاب های کتب زاده و اینجور چیزا هست. یعنی دوست دارم دنبال این کتاب هایی که تو بازار معمولی پیدا نمیشه، فیلتر میشه، چه میدونم جمع میشه کتاب ها، این حرف ها، اینجور کتاب ها رو دوست دارم که بیارم و تو این سایت بذارم و ترویجش کنم. که همسه هم مقاله آقای چیز هم همونجا هست، مقاله آرش نرم. اون یه خصوصیتی که داره اینه که نوشته که آقا ما سمی کتاب رو میزنیم، میاره مشخصات کتاب رو، ولی قابل دانلود نیست. اون قسمت دریافت که زده، اون قسمت دریافتش خاموشه. بالاش مثل نوشته که ما هنوز نتونستیم مطمئن بشیم که نویسنده این کتاب راضی هست که نشر دیجیتال بشیم نوشتش. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش که بقیه که قابل دانلود هست بالاخره از یه جایی اینا مطمئن شدن سایت خود طرفشون، بعضی سایتشون رو میذارن کتابای خودش رو طرف قابل دانلود میذاره، اونا هم لینکشو برداشتن اونجا استفاده میشه. درست شد؟ اصل توی اینترنت اینه که بالاخره این قابل استفاده است، مخصوصا برای خوندن که مسلما اون چیزی که قابل دانلود هست قابل استفاده هم هست، چون بعضی چیزا فقط میشه دید نمیتونید دانلودش کنید. خب مثلا همه جوره راه رو بسته شما نمیتونید صفحه صفحه هم کپی کنید بیارید بید. سلام علیکم. این مشخصه که طرف راضی نیست که دیگه می خب بس. ولی یه وقتی که یا مثلا هست مثلا اینجوری امکان اینجوری هست که صفحه صفحه یا فرد به فرد در صفحه در صفحه شما کپی پیست کنید. این معلومه که این اگه شما بالاخره به هر جهتی بتونید این کتابو کلا بکشید روش چون راهکار داره دیگه. اصلا میشه بعضی سایت‌ها رو هک کرد. خب هک می‌کنید کل کتاب بلند می‌کنید میره. تو کار هک و این حرفا اگه نباشید به صورت معمولی سلام علیکم بردارید، این اصل برای اینه که جایزه. اصل برای اینکه طرف گذاشته برای استفاده شما. درست شد؟ نظر این حراجهی که بعضی از مراجع میگن کیف شاعت شدی دلتون میخواید بکنید آقا برید مثلا حق کنید بردید چون کپی رایت را اصلا قبول ندارم مثلا بکنید. ولی من نظر شخص خودم میگم که مبتنی بر بحث اخلاق نه بحثایی حالا براعت شرعی جاری کنید که گور بقوله بنده خواهد میگفت یکی از بیانهای براعت شرعی اینی که گور باباش کرده برمیداریم میگه نه این رو بالاخره نکنه شما طبیعت حال نه که من اومدم مقالم رو گذاشتم اینجا و قابل کپی پیس هست. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بردارید توی کامپیوتر خودتون بذارید بخونید یا ازش نقلی بکنید که منتصب به منم بشه حتی نیست. این چیز طبیعی اقلالیش هست که هیچی نمیتونه بگه آقا نه من اینو گذاشتم قابل کپی پیس قابل دانلود هم هست ولی نمیخواستم شما استفاده نمیخواستم بخونید. خب یه رمز خیلی راه
همین که دارو
می نیستن اکثر همین خب همین نکنه شما همش قابل پیگیری چون هست. وقتی یه سایت فیلتر نشده، وقتی یه سایت مسدود نشده، وقتی یه سایتی از شکایت نشده داره این نشون میده، این دلیل اینه که این همینجا میشه براعت جاری کرد و اخلاقی هم هست، مشکلی هم نداره. پیگیری و وسواس فکری نه آقا برید ببینید چی شده کجا و کیو نکنه اینا نداره. چون طرف بالاخره افراد کتاب که می‌نویسن معمولا ناشرها پیگیر نشر کتاب هستن. اگه یه جایی باشه و راضی نباشن سریع خودشون پیگیری میکنن قانونی و مسدود میکنن سایت رو مسدود میکنن یا میگن باید دردارن جریمه میشه خیلی گرفتاری داره نیست تبعات قانونی داره. البته یه نقطه‌ای میشه که آدم خب بالاخره مثلا فیلتر شکن استفاده کرده رفته توی سایتی سایت فیلتر شده بعد این کلی کتاب خوب و این حرفا از سایت هم درخواستی نداره معلوم نیست مالی چیه چی این حرفا نه خب خیلی مشکوکه دیگه. اینا جاییه که طلبه حداقل باید مراعات بکنه و ضمن اینکه فرق بذارید بین استفاده هایی که من میخوام بخونم کتاب رو یا اینکه میخوام چیکار کنم میخوام ازش استفاده کنم. هم خوندنش هم یه وقت طرف میگه آقا میخوای بخونی برو پول بده بخر. خب منم نشر دادم این کتاب رو منم نوشتم میخوام پول در بیارم دیگه بالاخره بعد نویسنده ها اصلا کتاب نوشتن رو شبشون رو در میارن اینم درست نیست. ولی یه وقته مثلا مشخصه کتاب مال یه نویسنده فلان هزار سال پیشه تحقیقش مال 40 سال پیشه اینم چی هم همه چیش مردن گذشته تاریخش گذشته حالا اومده اینجا گذشته شده. میگم شرایط خیلی متغیره و باید لحاظ میشه چون الان مثلا از جهت قانونی هم حتی کپی رایتی هم حساب بکنیم 30-40 سال که میگذره دیگه نویسنده حق تو بعضی کشورها این حرفا حق ادعا نداره دیگه هر جوری میخوان پخشش میکنن. مثلا بعد الان مثلا از اون هم اجهاب هایی که میشه مثلا کتاب المقنعه شیخ مفید اینو میگم من با ناشرها دعوایی ندارم من چی درستم میگم ناشرهای دوز و ناشرهای فلان دوز و ناشرهای چون این حرفا رو من معرفی میکنم چون به نظرم میاد این کار درست باشه. جامعه مدرسین کتاب مقنعه شیخ مفید رو که 25 سال بیشتر تحقیق شده تحقیق خیلی جانانه هم نشه تحقیق بسیار پیش پا افتاده ای شده با بدترین کاغذ کاغذ کاهی کلوفتی که برای کاردستی بچه ها باید استفاده میشه نه کتاب چاپ کرده بارها و بارها چاپ کرده پولشو خورده ولی این کتاب رو اینم تازه این حرفی که میدارم باید 4-5 سال پیشه 4-5 سال پیش که کتاب مثلا معمولی 7-8 تومن بود این کتاب رو قدر مثلا 500-300 سفر رو میداد 15,000 تومن گرون بود بی کیفیت بود مؤلف زنده نداشت که بگم پول میخوام بهش بدین مؤلفش 1000 سال پیش فوت کرده شیخ مفید محققش هم چندین دور این کتاب چاپ شده خودش خورده. بعد این کتاب اینجوری چاپ شده اینجوری. اینا چیه؟ اینا غیر اخلاقیه. غیر اخلاقی کاری نیست که آدم آدم دروغه. این همین کار غیر اخلاقیه. این رعایت نکردن حق خواننده و حق خریدار کتابه. کتاب دیگه یه کتاب از درجه اعتبار سرها ساقطه. 30 سال پیش تحقیق شده. اصلا دیگه تحقیقاتش هر چی هم باشه ارزش نداره دیگه. تحقیقات باید نو به نو باشه. اون تحقیقی هم که شده در حد آیه قرآن در آوردن و حدیث های خیلی مشهور و آدرس دادن اصلا کار تحقیقی. یه وقت شما اگه نگاه کنید کتاب جواهر کلام چاپ جدید خود همین مؤسسه محققش بسیار کار جالب در واقع پر هزینه از درست وقتی انجام داره. خب این باید مواظبت بشه. ولی یه تحقیق پیش رو افتاده مثلا هدایت مسترشدی این کتاب سالها چاپ نشده بود. همینجور ما چش انتظار بودیم که این کتاب چاپ بشه. کتاب اصولی کتاب مهمی هست. کتابی هم هست که مال قبل از زمان شیخ انصاری از توضیحاتی میدن. شاید طلبای شما تا اول دوم باشید یه خورده براتون گنگ باشه این توضیحاتی که میدن. خیلی از جهت تاریخ حدیث خیلی این کتاب مهمه. ارجاعات فراوان هم داره. شاید تو هر صفحش 20 ارجاع داشته باشه. طرف اومده این کتاب چاپ کرده، همینجا مدرسه هم در واقع چاپ کرده، منتشر کرده. طرف اومده اینو تحقیق کرده، فقط آیات قرآن شو آدرس داده. یه جاهایی هم حدیثاشو گفته فلبه ها مثلا آدرس داده. مثلا به ها تو منبع حدیثی نیسته. منبع یعنی که بانم که تو پاورقی ذکر بشه. ما تو پاورقی با چیکار کنیم؟ کتابای قدیمی، منابع اصلی رو چیزی که هیچ جا دیگه پیدا نمیشه فقط تو بهار الانبار پیدا میشه اونو بگیم بهار الانبار. یعنی چی؟ یعنی هیچ. یعنی این کتاب فقط حروف چینی کردن سه جلد دادن بیرون دیگه کی میاد سر این کار بکنه؟ هیچ محققی دیگه حوصله نداره بدوشه این کتاب که درتون مستر شده چرا کنه تحقیق کنه؟ چرا؟ چون بازار اشباه شده. محقق بیکار که نیست که دیگه. این دور زمینه گربه ها به خاطر خدا موش نمیگیرن. محققی میگن تحقیقات تحقیق کنه نمیشه. یعنی واقعیت نمیشه هم که طبقا به خاطر خدا بزرگ خدا هم گفته که پول برزن ارشد هم نمیاد دیگه نمیکنیش. این کتاب به این خوبی به این مهمی تقریبا بی تحقیق باقی نمیده. عجب میخوام بگم که گاهی وقتا اینجور لحاظها رو باید کرد که اصلا این ناشر اصلا حقی نداره. اصلا این ناشر حقش خورده برده تمام شده رفته دیگه. اصلا حقی که اخلاقا و شرعا ما بخواییم رعایتش بکنیم نداره. از این جهت حق کپی رایت یک کلمه یک موضوع نیست که یک حکم داشته باشه خلاص. تقریبا میشه گفت 40-50 موضوعه و احتمالا با کلی حکم متعدد و متفاوت نه با دستبندی میشه توضیح داده بشه. این حرفا چشم جاست. چی داشتی میگفتیم؟ کتابناک از این جهت خوبه. هم کتابای عجیب و غریب که شما نمیتونید پیدا کنید پیدا میشه اونجا. بعضی هم کتابای خوبی هم هست. یه کتابی بود آقای حافظم خیلی ضعیف داره بدم یادم میاد آقای شیخ مرتضای رضوی خودش به عنوان آیت الله محرفا خوش معرفی کرده بود. توی اینترنت هم من سرچ کردم دم به سایتی داره و عکس خودش رو دیدم قیافه واقعا آیت اللهی داره. قیافش به 60 سال و 65 سال خود این قیافه دل هیکله دستم من هست منو بخوای یه چیزی هست. و کتابش خوندن مثلا کتاب آلمانی هم کتاب عجیب و غریبی هم هست در رابطه با چیز نوشته کابالا نوشته. خیلی اونجا حرفای قشنگی داره. گفتم به عنوان که کتابی که یادم هم نیست اسمش دقیقا حالا همون توی همون کتابنامه مرتضی رضوی رو سرچ کنید کتاباشو میاره. یکیش که در مورد کابالا هست کتاباش کلا جالبه. یکی کتاب حجیمی هم هست 700 صفحه است. من توی ماه رمضان داشتم میگشتم میخواستم اینو دیدم و گرفتم و شستم خوندم. خیلی کتاب جالب و قشنگی حرفای عجیب غریب و خب تونسته استناداتی بیاره ثابت کنه حرفاشو در رابطه با همین موضوعی که میگم که مربوط به یهودیا و عرفان و چون این حرفاست حرفاش سنگینه. خب من این حرفایی که میزنم اینا خروج از موضوع نیست. خروج از موضوع نیست، به این جهت که من میخوام شما بیفتید تو بسته کتاب خوندن و حجم پر حجم کتاب بخونید. از این جهت یه همچین کتابی که برای خودم جالب بوده معرفی میکنم، شاید خود همین باعث بشه که شما مثلا یه حجم مطالعاتی وسیع الان براتون اتفاق بیفته. اینم از این. یه سایت دیگه ای هست، شما نگاه کنید توی اینترنت تقریبا هر کسی رو که سرچ کنید، فرد دانشمند که آخر سرش به تنش بیارد یه کتابی نوشته باشه، استاد مهمی باشه، یه حرفا، تقریبا من تا الان مورد خلاف خیلی کم دیدم. تو ویکی‌پدیا هست، شما وقتی سرچ میکنید تقریبا اولین در واقع موردی که تو گوگل پیدا میکنه میره نوشته که ویکی‌پدیای فارسی دانشنامه. ویکی‌پدیا رو من جدیدن دیدم بعضی اساتید روش تحقیق میگم بله قابل اسکنان، آره، چون یه نسبتا یه نظامی داره نوشتنش، هرکی هرکی نیست، خیلی زیاد نسبت به خیلی از مقالات دیگه‌ای که تو اینترنت آدم میگرده استنادهای بهتری داره و اینجور نیست که یه دفعه ببینی اصلا این سایت چی شده، تموم شده، اصلا نیست دیگه، اصلا منفجر شده، این آدرس که میزنی یه صفحه خالی واسه نیست، اینجور نیست، برای خیلی داره پشتیبانی میشه از اینجایی. بله بله حتما همینجوره، یعنی گاهی مقالات که آدم میخونه یعنی کاملا چون افراد می‌نویسن دیگه کاملا اون روح پدرسوختگی درش جریان داره و قابل دیدن، قبول دارم خیلی جانب دارانه، خیلی جای خیلی جانب دارانه است، چون متاسفانه یا نمیدونم متاسفانه دیگه کسایی از ماها که اهل قلمن، اهل نوشتن، حصول پای اینترنت نشستن، این حرف رو دارن اونوری میزنن یه فضای دیگه هستن، یا بیدینن یا نظام رو قبول ندارن. ماها که قبول داریم اولا حال و حوصله این که حالا ویکی‌پدیا بشینیم بنویسیم و این حرفا رو نداریم، عجب اون فضاها اونا رو پر میکنن، ولی مطالب خوب، مقالات خوب، معرفی هایی که آدمی که بالاخره عقلش درست داره کار میکنه میتونه چیز کنه که این چیز نداره، این جانبدارانه نیست، صرف بیان اطلاعات و نمیخواد خطهی کنه، اینا هست، میشه حداقل جدا کرد که این چه حرفیه، اینو قبول ندارم، ولی خب این چون تولد و چون چه کتابایی داره این حرفا رو میشه راحت زد. این که از این همینجوری هم سرچ بکنید داخل اشخاص رو بالاخره یا وبلاگشون در میاد، یه سایت طرفداری میبینید، اینجور چیزا هست، بالاخره همه جور آدمی هم هست، از رقاصهای خارج از کشور هست تا آیت‌الله عظمی خودم هست. یه سایتی که یه خورده یه نظامی داره و بالاخره تو فضای حوزوی این حرفا گاهی وقتا هم یه موضوع تحقیق موضوع رو میخواد تحقیق کنه، دنبال یه صاحب اثر میگرده، دنبال یه آدم مؤثر توی این رشته میگرده، سایت دانشوران همین سرچ کنید، حالا دقیق آدرسش یادم نیست، دانشوران این رو که سرچ کنید سایت خیلی خوبیه، خیلی از بزرگان ما که آشنا هستیم میشناسیم، اساتید این حرفا، اساتید بلند پایه مثل آیت الله مصباح تا اساتید مثلا همین سطح و حتی ادبیات و این حرفا اونجا قابل این بوده که برن و اطلاعاتشون وارد کنن، انگیزه هاشون، کاراشون، هدف هاشون، نمیدونم کتاب هاشون، مقالاتشون، تا یه حدی اینها به روز شده و اومده اونجا برای شناخت افراد مفیده. شما مثلا موضوع میذارید مثلا اخلاق 20 تا 30 تا 50 تا مثلا آدم رو معرفی میکنه که اینها وقتی اون رزومه‌شون رو پر میکردن، زندگی نامه‌شون رو پر میکردن، یکی از علایقشون، یکی از تخصصهاشون، یکی از ویژگی‌های کاریشون رو، تحقیقشون رو اخلاق دادن. خب این میاد 20 نفر 30 نفر ردیف میشه، آدم مثلا میتونه خب مثلا 20 نفر رو میتونه در مورد اخلاق باشون صحبت کنه، اینا کلاس دارن، کار دارن، این حرفا هم برای شما طلبه ها خوبه، هم برای کسایی که بالاتر مثلا طرف میخواد تدریس بلاغت کنه، میزنه بلاغت، این آقا مثلا 5 نفر تدریس بلاغت موفقی داشته، آقا چند تاشون تماس میگیره که آقا مثلا شما آقای اشاعری مثلا که تو بلاغت خیلی کار کردید، اگه من میخوام بلاغت درس بدم مثلا این سال یه بلاغت دارم بودشن چه جوریه، چه کتابی، چه جوری چیکار کنم، این حرفا مشورت های خود میشه گرفت، بعضی از اینجا مثلا آدرس سایتشون رو داده، آدرس تلفنشون رو داده، این حرفا قابل ارتباط برقرار کردن است که اینا خیلی ارزشمند. این از سایت ها که من خواستم خیلی خلاصه بگم، هری مطلب پیش اومد و خدمتتون گفتم. تو این قسمت اگه سوال مطلبی هست یا کسی اطلاع بهتر از من داره، سایت قشنگتر و بهتری رو میشناسه که فراوان، مثلا اگه میخواید یه تصوری از کلمه بی نهایت داشته باشید برید تو اینترنت. بی نهایت نیست، بلکه این نهایتی داره، ولی واقعا از حد توان ما که تمام صفحه و همه چیز رو بگردیم و پیدا کنیم واقعا خارج میشه بعضی موقع. بله میگم چیز زیاده، شما اگر بگردید اینجور مطالب هست، مثلا یکی ویکی فقه هست، حتی من خودم یه وقت تشریف شدم یکی چند تا مقاله فقه اونجا بدم که بعد من چی شد از هم قبیل که بی‌حوصله هستیم ولش کرد و جالبه. و چیز زیاده از این قبیل، یه چیز داره که پیدا میکنید خود صفحه مرورگرا، امکان این که این آدم دستبندی کنه نگه داره آدرس ها این حرفا داره، کم کم این نگه دارید داشته باشید و استفاده کنید. یکی و دو تا و پنج تا نیست کار، مثلا من پنج تاشو بیا اینجا توضیح بدم، مثلا نهایتا به یه کسی بگه آقا من یه ششمی هم بلدم، دیگه هفتمی بلدم، مثلا بعد دیگه خب دیگه به نهایت رسید. نه، صدها ها مورد هست، مثلا بعضی سایت هایی هست که تماما انگلیسیه، یعنی سایتی که وارد میشه یه کلمه فارسی توش هست، ولی کتاب های فارسی و عربی قابل دانلود اونجا داره، توضیح داره در مورد کتاب فارسی و عربی. خب اگه یه مقدار کسی انگلیسی اینا وارد بشه کامل میتونه تو اون فضا وارد بشه، کتاب های عجیب غریب این نویسنده های خارجی رو که حتی مسلمان هم حتی عربی می نویسن این حرفا هم پیدا کنه که اون دیگه شبکه خودش بشه. بله خب یه نکته که اینجا براتون گذاشتم که این جلسه براتون بگم اینه که نکنید ما مراحل تحقیق اینا رو میگیم براتون. خب من همیشه مفصلی مراحل تحقیق رو میگفتم، یعنی در حدی مفصل بود که خودم هم خسته میشدم، یعنی شما که اونور نشستید و قلم دستتون بود چورت و خواب هست و نهار هم نم خورده یا نخورده، اگه خورده باشین که چطور سنگینه، اگه نخورده باشین گوشاتون سنگینه، بالاخره یه جایی سنگینی دارید، اصلا فایده نداشت. این دفعه اومدم یکم این کار دستکاری کردم میگم براتون، ولی خیلی جمع و جورتر و خلاصه تر، چون خیلی از این چیزها رو، چون من این کتاب 700 صفحه‌ای رو خلاصه کردم تو 3 جلسه میخوام بگم، یعنی خودم موندم تو چه فایده داره این کتاب 700 صفحه‌ای برای شما برای ابتدایی کنید. از این جهت یک چیزایی که خیلی راحت تر پیش پا افتاده تر و لازم تر هست و باید شما اینا رو حداقل رعایت کنید. این نوشته اولین چیزی که طرف کسی که نگاه میکنه میخواد بررسی کنه اینا رو در نظر میگیره و بعد نمره میده که آقا مثلا چه، شاید مثلا اینا رو یاد بگیرید 70% مشکلتون هم حل بشه. اینجا کسی هست که با ورد آشنا نباشه یا همه پس آشنایید با ورد؟ بین نقیزین میگن چیز نیست هستید یا نیستید در آخره چی هست؟ نکنید قاعده ایش نکنید که علل قاعده باید بلد باشن، نه من واقعی میپرسم شما ورد بلدی ورد بلدی نکنید ورد بلدی آره مقوله به تشکیک احسن یعنی چی مقوله به تشکیک؟ یکی توی داشت میگفتم که ورد بلدی بله توی دسکتاپ میزنی کلیک راست میکنی نیو داره، نیو که میزنی ورد باز میشه، ورد که باز میشه دیگه صفحه است میگه خب چه استفاده میکنی؟ خب میشه دیگه تایپ میکنی خود میکنیم یعنی چی؟ کلی امکانات در اون پنجرهایی که بالا شد نه چکارش کنیم؟ ناشی دیگه بلدی؟ بهشی گفتن کامپیوتر بلدی؟ گفت آره بله، گفت خب روشن نیست، گفت نه دیگه این قدیم بلدی تا یه هست که نه ورد رو یاد بگیر. از این یادگیری های علکی آقا اینجا شد چکارش کنم میگه بهت یاد بگیری و بعد این یکی میگه این حرفا اینا دست بردارید، با اینجور مقولات یادگیری خیلی اصولی برخورد کنید. حیفه که تقریبا من الان 15-16 سال قبلش با زرنگار، حالا با ورد چندین سال با ورد چند و چند و چند اینا کار کردن، تا حالا به نیازی بر نخوردم که بگردم از متخصصش بپرسم بگن نه اینا دیگه میکروسافت فکرش نکرده بود و این یکی دیگه نه آقا اینا عقلشون خیلی، یعنی عقل معاش اینجوریشون خیلی بهتر از ما میرسه. یه روش هایی دارن برای اینکه هر جور نیازی رو بفهمن و بعد اجرا کنن کارشون اینه، مثلا موفقیتشون بخاطر همین. شما هر نیازی که توی مخیلتون میگذره که برای نوشتن کتاب و چون این حرفا احتیاج بشتری تو ورد یه فکر واسه شده، بعضی جایی که اصلا دو سه تا فکر شده، دو سه جور فکر شده. از این جهته که هیچ وقت ماسمالی نکنید، نخواهید خودتون یه جوری درستش کنید اینجا، چون این چیزایی که درست میکنید شکننده است، اصلا قابل اعتماد نیست. من طرف دیدم نشسته دستی فهرست درست کرده برای نوشتش، بابا یه قسمتی داره میزنی خودش یکی ثانیه درستش میکنه، بعدش هم تو حسابه، بعدش هم وقتی میخواید دوباره یه جور تغییر بدی میزنی خودش به روزش میکنه و خیلی راحتش میکنه. وقتی بلد نباشی به زور میخوای درست کنی، هی صفحات جا به جا میشه، مثل نوشتن رو آب همینجوری را میره. از این جد دارید آخوا یاد بگیرید. من نمیدونم هیچ کنون اعتراف نکنید چقدر بلدید، ولی اگه بلد هستید که به صورت اصولی یاد گرفتید که خوش به حالتون، اگه به صورت اصولی یاد نگرفتید یک دفعه وقت بذارید به صورت اصولی زیاد بگید تماشا بره.
من پیشنهاد میکنم مجموعه نرم‌افزارهای شرکت هرند را
شنیدش که اینجا یا نه؟ شنیدی؟ شما؟ خب این هرند در واقع قسمت های مختلف میکروسافت چیز میگم ورد رو داره، آفیس رو داره و از جمله ورد اونم مقدماتی و متوسط و پیشرفته داره و تقریبا میشه گفت که عمده نیازهای اولیه و حتی ثانویه انسان رو برای نوشتن یک، یعنی سامان دادن یک در واقع تحقیق جوندار درستابی از جهت شکلی و چیز رو به شما یاد میده. درستاش دو سه دقیقه خیلی قشنگ صدا توضیح میده، بعدی تصویر نشون میده، میگه اینجا رو کلیک کن، اینجا رو کلیک کن، این حرفا خیلی راحت آدم یاد میگیره. اینو بگیرید تو فضاهای همون 4-5 دقیقه‌ای که فرصت دارید ازش استفاده کنید، در این ورد کلکشو بکن هر کدومتون بلد نیستید. البته به قول آقا قاعده و اینه که آقا این همه دانشجو هستن و همه هم بلد هستن. آشنایی با تایپ، آقا کی تایپ ده انگشتی بلده اینجا؟ شما بلدی؟ خب خب
هنگ انگشتی
آره یکی تو من گفت که تایپ ده انگشتی بلده، گفتم که 10 تا انگشت کار بندازم ترجمه این که جیب نداری با 3 تا 4 تا کار ده انگشتی رو میکنیم. تایپ اگه تایپ بلد نیستی خدا خیلی بهتون رحم کرده و خیلی خوبه، اما خیلی راحت نیست تایپ ده انگشتی یاد میگیر. چیزی که با تایپ غیر اصولی یاد گرفته و کار انجام میده خیلی برش سخت دنگوشتی رو یاد بگیره، ولی اونم نشده این اینم یه چیزیه که برید یاد بگیرید. سرعت باید در حدی باشه که من که همجوری دارم حرف میزنم شما بتونید تایپ کنید. نشدنیه؟
میشه
بله، در حد این که بالاخره انقا هم میتونه وجود داشته باشه. نه شدنیه. من که ده انگشتی اصولی بلد نیستم و از اول چون یاد نگرفتم نرفتم نمایشن نمیستم، خیلی هم سخت الان بخوام یاد بگیرم. من الان طوری که تایپ میکنم استاد مسکر صحبت میکرد من تایپ میکردم، بعد جزوه های من جزوه های درسی بود که استاد تاییدش میکرد برای آخر ترم همه بگیرن و بخونن و برای امتحان، یعنی هیچی جا نمی افتاد، سنبلش نمی کردم. البته هر یه ساعت و نیمی که درس و استاد بود 7-8-10 دقیقه بعدش ویرایشی می کردم. این به نظرم طبیعی باشه. من 3 انگشتی کارم را می انداختم، شما با 10 تا انگشت دیگه ببینید چه معجزه‌ای می تونید بکنید. آقای من 10 ها استاد داشتم، آقای فرزی یکیشون بود. اون وقت این درس های فرزی می رفتیم نمی‌کردن مثلا. بعد از اون درسی می‌رفتن که واقعا میگم به استادم گفتم استاد من شبای که روزش با شما کلاس دارم شبش خواب می‌دیدم دارم اینجوری انگشتم تکون می‌دادم. سخت بود، اساتید مختلفن. بله، آقای فیاضی شاید خورده آروم‌تر باشه رو تخته می‌نویسه این حرفا راحت‌تر. یه استادی ما داشتیم که اصلا واقعا بچه‌ها با خودکار عقب می‌موندن. ولی من جزوه این درسم نوشتم و تحویلش دادم و خیلی هم تشویق. می‌خوام فقط بگم میشه، نمی‌خوام بگم من خیلی چیزی، نه، میشه. یه کار راحتیه که من خیلی غیر ویژه تونستم انجام بدم. اینا رو پشت گوش نندازید. بذارید همین اول کاری که می‌خواید تحقیق انجام بدید، یه چیزی بنویسید، حتی تو این فضای حوزه، شاید توی غیر فضای حوزه اتفاقاً کاری هم انجام داده شده، نوشته باشه این حرفا. بذارید حالا که این مقطع جدید شروع شده، یه اساسی باشه کارتون. یه نویسنده، اگر شما بالاخره قرار شد که اگر که نمیخواید محقق و نویسنده بشید اصلا این جهان نیایید، اگر میخواید مبلغ بشید اصلا نیاز شد نباشه به این کلاس و این حرفا، ولی اگر اومدید و میخواید واقعا پژوهشگر بشید، پژوهشگری که تایپ بلد نباشه خیلی دیگه دلت خنک و بیمزه میشه. مثلا اینکه کسی مثلا بگه آقا من خودکار مثلا 20 سال پیش، بگه من خودکار دست گرفتم بلد نیستم، خیلی کار سختیه، ولی خب پژوهش میخوام انجام بدم، نمیشه. خیلی کاراتون راحت میشه، خیلی کاراتون راحت میشه. من کارهایی که 2-3 ماه سرش وقت گذاشتم وقتی که ورد این حرفا رو کامل بلدم بودم و انجام دادم، گاهی وقته شده که یه روزه با ورد انجامش دادم. حالا اینجا بخوام توضیح بدم این حرفا، باید نشون بدم چیکار میکردم، بعد چجوری شد این حرفا که فایده نه وقتتون گرفته میشه، ولی واقعا خیلی چیز جالبی است و کار رو راه میندازه. اینا دیگه من شما دانشجو هستی شما بده به من یاد بدید. آقا ویرایش رو یاد بگیرید. ویرایش وقت شما میبینید کتاب مثلا 150 صفحه ویرایش، میگید یا مولا شیم میره این همه راه. ولی آقا ویرایش سر تهش 1.5-2 صفحه مثلا ویرایش که علامت ها رو بخواد بده، عمدتا ما 4-5 تا علامت مهم داریم که باید رعایت بشه. اینی که من میگم یعنی اگه شما 1-2 صفحه رو رعایت کنید چه اتفاقی میفته؟ شما نوشته ای که دارید به هر ویراستاری بدید، میگه خب این 90% کار ویرایش انجام شد، میمونه 10. و این خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی تو 148 صفحه دیگه ای که تو کتابای دیگه هست، کتابای ویرایش 150 صفحه، 148 صفحه دیگه واقعا 10% کارایی نداره. گراد گرفتنش هم واقعا نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. آقا بزن چند تاشو بگم. خیلی جا ویرایش چه اتفاق میفته؟ آخر جمله هم یه فاصله میذاره، طرف یه نقطه میذاره، این فاصله باید در داشته بشه. فاصله نداریم، نقطه ماقبلش هیچ فاصله نداره، دو نقطه ماقبلش فاصله نداره، ویرگول ماقبلش فاصله نداره، نقطه ویرگول ماقبلش فاصله نداره. خیلی این واسطه میذارن بعد کلی ویراستار پول میگیره بابت همین که اینا رو علامت بزنه که آقا این فاصله رو هست. خیلی از چیزا همینجوریه. یعنی میگم 90% قضیه حل میشه با چقدر مطالعه، با نیم ساعت دقت. نیم ساعت دو صفحه رو بذاری خوب دقت کنی و به حافظت بسپاری که آقا دیگه این کارا نکن، تاموش میشه. چی؟ آها، اون دو صفحه رو من جدا کردم گذاشتم کنار. جلسه آخر الان فایلش باید بگردم این نیم ساعتی نمیشه، همین یه دقیقه که میشه حسن آدم بگردم، ولی جلسه آخر جدا میکنم براتون میذارم که داشته باشید. در حد میگم دو صفحه است، یه فایل باز میکنی آه اینا اینجوری اینجوری تمشون. قضیه درست نویسی، درست نویسی هم خیلی مهمه. نکنید فرهنگستان عدم فارسی ما یه جزوه ای داده و در بسیاری از کتاب های نگارش همین بخشی توضیح دادن که آقا درست نویسی فارسی یعنی چی. درست نویسی فارسی شامل سرهم نویسی و جدا نویسی. چه کلمه رو سرهم بنویسیم، چه کلمه رو جدا بنویسیم. پایه همزه،
مثلا خود حمزه کجاها میاد
کجاها نمیاد و کلماتی از این قبیل که تو فارسی هم گیج میشه که آموزن اینجا مثلا پای حمزه چجوری باید بذاره، اینجور چیزا من باید یاد بگیر که اونم یه کتابایی مثل غلط ننویسیم کتابه. خب این کتابو شما داشته باشید دم دستتون باشه، یه نگاه قواعدش رو یه نگاه بکنید و بخونید، بعدن هم حواستون باشه کلماتی که شک میکنید یه نگاه میکنه آه این کلمه رو باید اینجوری نوشتم. این هم چیز مهمی نیست، ولی بعضی وقتا غلطای املایی رو نمیگم، غلطای املایی که فجیعه. من یه دفعه
یه جایی تحقیقی دادم یه استادی با یه بنده خدایی باید انجام میدادیم، بعد نصفش کردیم این تحقیقی این دیگرش انجام دادن این دیگرش بعد که خبور دیدم که این تحقیق غلطه املایی نوشتیم من خدا کار حضرت ایله سن که بشوند که راجبه من 30 ثانیه داشتم به این کلمه نگاه میکنم که این کلمه چیه اصلا نفهمیدم. یا مثلا
ادغام شده اعلام شده
این کتاب داریم کنز الارفان. خب این کتاب یک ترم درسی درس ما بود، یعنی هر جلسه میبردیم تو جلسه هم مثل کتاب رو میشد. بعد تو اون تحقیقش آدرس که یعنی رفرنس که داره بوده قدره نمیشته بود که کنز ال
خیلی من تو طلبای من تو جامعه مصطفی درس میدم، طلبای یک ترم ما در مورد چند کتاب صحبت میکنیم، بعد طرف میاد میگه که استفسار
درستش نیست جا به جا میگه یه دوتاش رو ساعت میگه یا یه
کارهای سر علاقه املایی دیگه در شأن آقایون نیست دیگه طبیعتا. اینا رو اگر که نوشته هاتون میبینید یه وقتی غلط املایی داری این حرفا حتما جلسه غلط تو انگلیسی خیلی راحتش کردن ورد متن انگلیسی که میرسید نمیم نوشته تاره متن انگلیسی با ورد یا نه غلط های ویرایشی چه میدونم نقطه گذاری املایی انشایی رو میگیره. حتی من مطالبی بوده که یه وقتی کلاس زبان می‌رفتم همونجا حرفای استاد تایپ می‌کردم، بعد گفتم استاد این خط می‌کشید زیرش، گفت غلط کرده ورد حرف من خط می‌کشه، گفتم می‌کشه استاد. بعد که نگاه کرد بعد این پیشنهاد خود ورد که نگاه می‌کرد استاد گفت که حالا آره خوب جوابش یعنی می‌فهمید که اشتباه کرده. من اینجا وسط یه قصه هم بگم، یکی از علما میگفت که من توی نجف نشسته بودم پشت ستونی اون طرف یه بزرگواری داشت و چند تا طلبه درس میدن، لحجه لازمه این لطیفه است و واقعیت هم از خاطره هم جسارتی به کسی نه اصلا مورد داره اینا داره نشید توی عبارت
کتاب شرایع کتاب فقهیه یه عبارتی داره که لا یجوز و ایوا و این این معنی کنه اگه نکنید طوری نیست، یعنی بحث فقهیه نخون میدونید ایوا یعنی چی؟ نه ایوا یعنی جا دادن، معوا میگیم معوا مثلا این معنی این یعنی چی؟ جاسوس. حالا دیگه مشرفت هم جایزی جا دادن جاسوس مشرکا تو جنگ تو کتاب الجهاد اومده که جاسوس مشرکینی که داریم باشون می جنگی جایز نیست جوابش بدیم حرامه. این میخواست توضیح بده برای طلبهاش که این جمله یعنی چی. یه فکری کرده بود که افغانی جایز نمی باشد دست در چشم مشرک کنی تا بگوید ای با اون آقایی که پشت ستون نشسته بود خیلی بهش جالب شد چطور دیگه رفت گفت که شیخنا من یه توضیح دیگه در مورد این متن دارم به نظرتون چجور میرسه؟ رفت گفت توضیح هم توضیح من توضیح دارم گفتم این هم میشه گفتم آخر انصاف طلبه اینه اشتباهش هم بفهمه میگه این هم میشه اینجورا نباید باشه درسته
بله بله بله
هست. غلطگیره توی فارسی هم، تو برد فارسی هم میشه فعالش کرد که غلط ها رو بگیره، منطقه اینه که چون یک پشتوانه خوبی از جهت فرهنگ لغت نداره، هیچ کدوم از این کلمات رو نمیشونه، هر کلمه میزن کلمات الان نور درست کرده یه چیزی اسمش شدم پژوهیاری همچین چیز درست کرده، همه این کلمات عربی رو زیرش خط میکشه و هی باید بگی آقا اینو ندید بگی یا اینو اضافه کن به فرهنگت. خب بابا خودتون یه فرهنگ عربی هم اضافه کنید، فارسی بدون عربی اصلا لنگه، نمیشه چیز نمیشه. مثلا تو فارسی که ما طلبه ها میرسیم کلمات عربی فراوان درش هست، اصطلاحات اسمان مثلا جوری اسم احمد خط میکشه آقا پدرم رو دیگه احمد دیگه اسم به این رایجی محمد احمد رو خط میکشه، اسمای عربی رو درش خط میکشه. یک فرهنگ لغت کاملا فارسی دادن دستش. اصلا من نمیدونم از کجا آوردن همچین فرهنگ لغتی، خیلی سخت همچین فرهنگ لغتی ما نداریم. ده خدا نصفش بیشتر از دو سومش کلمات عربی و ترکی این حرف هست. من نمیدونم از کجا آوردن اینقدر فارسی خالص، گفتم معجزه کردیم. آشنایی با قالب‌های مختلف نگارش مطلب هم این شاید خود وقت ببره، اگر کسی مثلا چیز باشه که آقا مثلا قالب های مختلفی داریم، مثلا بحث رمان نویسی یا وقتی شاید کسی مثلا چه خیلی اونا بیش تاکید ندارم، ولی رمان نویسی یا نوشته های بعضی از بزرگانی که شما مثل جلال آل احمد یه مقدار میخونید طرز داستان نویسی شو میتونید اصلا یاد بگیرید اینا رو، اینا در یه حدی برای بعضی طلبه ها و بعضی گرایش ها مفیده. مثلا میرشته اخلاق کاربردی که ما میخونیم شاید بشه گفت نیازه. چرا؟ چون ما وقتی اخلاق کاربردی میخونیم حکم اخلاقی یه چیز رو در میاریم، اینجور نیست که بریم بالای منبر بشیم بگیم آقا این حکم اخلاقی رو میاریم، نه، باید یه فکرایی بکنیم برای این که این حکم اخلاقی رو در جامعه نهادینه کنیم. یکی از کاراش اینه که کتاب کودک بشینیم بنویسیم، یکی از کاراش اینه که توی رمان بلند این مسائل اخلاقی رو جا بدیم. درست شد؟ از این جهت اگر رشتم اختصاص میکنم من باید برم ایسرائی هم تو این فضاها بیاد بیشم. نکنی شما الان کسی میتونه یه آماری بده چند تا نوشته داره؟ کسی اصلا نوشته اینجا داره؟ کسی در حد 10 20 صفحه 5 صفحه 6 صفحه مطلب نوشته باشه برای دانشگاه یا برای دانشگاه؟ ریا نمیشه و تواضع نداره؟ هرچ یک تحقیق کلاسی 2 صفحه 5 صفحه نوشتید این چوچی دارم؟ آره خب احسن. الان چند تا هست مثلا؟ 20 تا 10 تا نه 20 تا تحقیق مختلف 5 تا هست الان 5 10 15 همه شو توی فایل میریدید نگاه میکنید کلی هم جگرتون خونک این همه علم. فکر کنید یه وقتی اگه شد مثلا 200 تا چیکارش کنید؟ از حالا فکرمون باشید، چون بالاخره شما اومدید اینجا که محقق بشید دیگه، پژوهشگر بشید، میخواید بنویسید. الان شاید سال دومتونه، تا پای ششم که برسید به اهل نوشتن باشید و مدرسه ازتون بخواد شما شاید 20 تا 30 تا مطلب بنویسید. بعد از اون همینجور امکان داره که یکی از جای خب نه حالا به فکر این باشه که برای دستبندی مطالبتون یه فکری داشته باشه. من الان مثلا 15-16 تا به مطلب می‌نویسم. خب حالا کلی چیزا که کاغذی نوشتم که چه جعبه کردن گذاشتن تو کمد و هیچ چیزی استفادهش ندارم. یعنی خیلی سخته در کسی چیز داشتن با اینکه خیلی منظم مرتبه. اگه خلاف احتیاط نبود وقتی دعوت از می‌کردم خونه و نشونتون می‌دادم که خلاف احتیاط دانشگاهی نبود که اون شام کردم پوزه هیچی دلش کن اگه میدونستی من کجایی هستم اصلا این حرف رو نمیزدی اگر خبرش میکردم. خب ولی این چیزی که کامپیوتر هم نوشتن و تایپ کردن دیدم چقدر لطف بودم دارم گیج میشم این حجم چی کارش کنم اصلا چقدرش که من خیلی چیزا رو دانلود کردم، خیلی چیزا رو کپی برداری کردم از توی اینترنت آوردم توی فایل ورد برای خودم نگه داشتم که وقتی استفاده کنم. چیزا رو خودم نوشتم، چند تاش مال خودمه، چند تاش مال دیگرانه. دور همون نوشتای خودم یه سری مثلا نگشتم توی
تمام مثلا آیات قرآن یک کلمه رو سرچ می‌کردم درمی‌آوردم تفسیرش رو مثلا از یه تفسیر می‌ذاشتم زیرش، فقط جمع‌آوری تألیف نیست، فقط جمع‌آوری کردم اینا چند تاش اینا چند تاش اونا، اصلا خودم هیچ آماری نداشتم. نشستم یه دونه شاید چند روز وقت گذاشتم همه اینا رو نگاه کردم، از بعد دیدم که مثلا من نوشته 1000 صفحه‌ای دارم، نوشته یه صفحه‌ای هم دارم، اون یه صفحه کامل رو یک صفحه در مورد یه موضوعی کامل بحث کردم، سه تا چهار تا پاراگراف نوشتم یه صفحه شده گذاشتم کنار، یه چیزی هم دارم 1000 صفحه است. اینا یه دسته‌بندی بشه چی؟ من به زحمت این کارو کردم و خیلی هم آخرش هم شکننده است، خیلی جالب در نمیاد به نظر خودم، ولی شما که اول کار هستید به فکر دسته‌بندی مطالبتون از همین حالا باشید. آره میدونم چطوریش مهمه، یکیش اینه که براسه موضوع باشه. خب شما موضوعات کلی اخلاق مثلا دین شناسی معرفت شناسی فلسفه چی هست براش پوشه فایل درست میکنید و بعد توی اون دوباره میتونید دسته‌بندی، من این کار رو کردم دسته‌بندی کنید که بگید منابع رو چی چه چیزایی که من منبع دارم توی که از اینترنت رو سرچ کردید در آوردید و چیزایی که خودتون نوشتید اینا دوباره، و بعد پایان اسم مثلا فارسی که برای اون فایل درست کردید برای اون پروند درست کردید آخرش هم بنویسید که این جمع‌آوری یا تألیف یا مثلا نقد یا شرح یه تنظیمات اینجوری داشته باشید. این یه کاری که من فعلا انجام دادم. بعد دوباره همون نوشته‌ها باید به نظر من ورژن بندی بشه، یعنی که زده بشه که آقا این در چه حدی کار شده توش، چون بعد وقتا یه نوشته یه کاری در حد 20% 30% کار میکنه باید رها میکنه طوری هم نیست، برای اینکه بخیسه تو ذهن آدم، بعضی نظریات و حرفا باید تو ذهن آدم مثل برگی هلو میمونه، باید بخیسه تو ذهن آدم اینا رو. ولی اگه بتونیم مرتب کنیم خوب. بعد آها بحث من ورد که گفتم وان نوت هم در کنارش، وان نوت و ورد با هم تفاوت داره، هر دوش هم به درد میخوره، شما باید هر دوش رو بتونید استفاده کنید. وان نوت برای جاییه که شما میخواید فیش برداری کنید، مقاله الان نمیخواید بنویسید، یعنی الان یه نیست که مثلا برای 5 ماه دیگه مثلا برای فلان جا باید مقاله ارائه بدید، نه الان دارید مطالعه میکنید تو اینترنت می چه مطلب جالبی، کپی پیست توی وان نوت یه موضوعی هم براش میذارید، این خب خیلی جالب میشه اینا رو مرتب کرد. بعدم 20 تا فیش برای همچین موضوعی تهیه شده به مرور زمان میبینید خب دیگه الان میشه این مقاله توش در اومد، مثلا این کاری میشه باش کرد. ولی یه وقتی که شما الان نشستید و میخواید یه مقاله بنویسید، به نظر من از ورد استفاده کنید. ورد هم اون قابلیت این که موضوعات رو داشته باشه، هدینگایی که اون بالا تو استایلا داره، نه دیگه باید کلاس ورد که رفتید یادتون بدم، اون کاملا قابل استفاده است، میشه بحث رو مرتب کرد و بحثتون اونجا شکل بدید که قابل ارائه سریع هم باشه. تو وان نوت که این کار انجام بدید بعدش مشکلات متعددی خواهد داشت، این خودش میشه مثلا یه ساعت درمش صحبت کرد و من بیارم هر دو رو نشون بدم و تفاوت ها و چه اون حرفا و بگم ببینید هر کدوم توی برای یه فضاییه. ولی این خلاصه بهتون میگم اگه میخواید الان فقط فیش برداری کنید و نمیخواید مقاله بنویسید وان نوت، اگه میخواید مقاله بنویسید ورد، هر دوش هم برای یه جاست، بدل هم نیست. ببینید خود آفیس هم اومده هر دو رو کنار هم گذاشته دیگه، غیر از اینه هر دوش برنامه آفیس دیگه، پس معلوم میشه این دو تا در کنار هم هستن، رقیب هم نیستن، هر کدوم وظیفه مشخصی دارن. خلاصه نویسی رو اگر که میگم اگر که شما خلاصه نویسی میکنید به صورت میخواید فیش فیش جدا بذارید یه حرفیه، ولی اگه میخواید یه مجموعه جمع جوری باشه که بعدا بتونید استفاده کنید، من توصیه‌ام اینه که تو ورد بنویسید و شماره بزنید، یعنی از یک شروع کنید، تو صاحب کتاب شماره نزده، شما هر نکته‌ای که یک نکته است یک وحدتی میشه براش لحاظ کرد، این رو یک شماره بزنید و همینجوری پیش برید و هر پاراگرافی که نوشید یه شماره‌ای که بدید آخرش هم یه آدرس هم بدید، یه پاورقی درست کنید یه آدرس داخل متنی بدید، بعد همینجوری بره پیش. حالا اگه بعدا اینو خواستید وان نوتش کنید وان نوتش کنید، اگه چون پیوستگیش هم مهمه تو ما خلاصه که میکنیم
پیوستگیش هم نباید به هم بخوره. تو وان نوت یه مقداری پیوستگی به هم میخوره، خیلی مهم نیست. اینجا هم نمیگم نه این کارو نکنید، نه اون کارو میشه تو وان نوت هم انجام بده. من خودم تجربه میکنم که تو ورد انجام بدم جالب‌تر شد. چرا میگم اجسپیر؟ چون هر کدوم از این یه نکته است، بعدا شما توی مقاله میخواید استفاده کنید راحت اینو بعد امضای اونجا آدرسش هم همراهش میره. ولی اگه آدرس ها رو ننویسی، شما یه کتاب 200 صفحه رو خلاصه کردی تو 15 صفحه 20 صفحه، بعدن یه این چی جمله خوبی میگه، هر چی میگه این جمله نمیتونی کتاب پیدا کنی، یه بالاخره نیم ساعت وقتتون گرفته میشه. همین برای اینکه نیم ساعت وقتتون گرفته نشه، یه 30 ثانیه اینجا وقت بذارید آدرس رو کامل کنید. خود همین شیوه صحیح استناد به منابع تو خود ورد قسمت رفرنسش جا داره برای آدرس دادن. نمیدونم استفاده کردید یا نه. روش های متعددی برای آدرس دادن توی کشورهای غربی هست و اینا قشنگ اینا رو مرتب کرده. شما اگه بر این اساس رفرنس بدید و اون جدولی که داره پر بکنید، خیلی راحت درش هم میتونید کتابنامه خیلی مرتب کنید. مثل فهرست، چجوری فهرست مطالب میگیرید، فهرست منابع به همون راحتی میشه تهیه کرد. من کمتر کسی رو دیدم استفاده بکنه از این رفرنس، یعنی کسایی که نویسنده های خیلی چیزی هستن با ورد زیاد کار کردن رفرنس رو بلد نیستن. قسمت رفرنس یه همچین چیزی هم داره، قابل استفاده است. اینا رو فقط من دارم میگم باید آشنا باشید و اصلا من نمیخوام توضیح بدم. من خود بحث رفرنس رو توضیح بخوام بدم یه ساعت کامل بحث رفرنس طول میکشه. انواع رفرنس، انواع آدرس دادن، پاورقی باشه، داخل متن باشه، داخل متن چه چیزایی داخل متن بیاد نیاد چی بشه، چقدر کار داره. همین کتاب های جعفر نکونام که من گفتم خلاصش کردن، کتاب روش تحقیر با تکیه و یا با تأکید و علوم اسلام، چاپ جدیدش، چاپ قدیم داره که کم حجم داره، چاپ جدیدش 600-700 صفحه، 700 صفحه. این کتاب یه قسمت متنابعش داره همین بحث رفرنس. چی؟ آره اون چیزی که ما خوندیم و خلاصش کردن هست چاپ جدیدش بود. نه خلاصش 700 صفحه نیست، خلاصش 30 صفحه است، 26 صفحه. خب این توصیه هایی که داشتم برای چقدر دیگه وقت داریم؟ خب با توضیح بدم. بله خلاصه نویسی هم شگردایی داره، کارایی میشه انجام داد، در حد جلسه میشه توضیحاتی داد، اصلا میشه کارگاه عملی برقرار کرد که آقا مثلا شما این فصل رو بخونید، یه ساعت وقت دارید این فصل رو بخونید، حالا بشین خلاصه کنید، بعد افراد خلاصه هاشون بخونن. اینا کارهای پر وقت گیره و چون پولم میبره، کسی هم پول بابت این چیزا نمیده، بدش کنن، ولی به تجربه خودتون درس میارید. کتابای درسی که میخونی، یه نکته، من خود در سر خوندن کتابای درسی کلی حرف میتونم بزنم براتون. روش این که مثلا لومعه رو چجوری بخونید، مثلا سویتو رو چجوری بخونید، بگید اصلا نمیخونیمش راحت قشنگ میزنیم کنار. نه نمیگم، یا سویتو داره سویتو داره وقتمون گرفته میشه. ولی یه نکته که میخوام بگم اینه که تو این کتاب های درسی یه جاهایی اول صبح بوده، نویسنده خیلی صبح نشو خورده بوده، حالش خوب بوده، چه بوده، خیلی تفصیل نوشته. با اینکه کتاب خلاصه ایه، کتاب خیلی مثل سویتی خیلی کتاب خلاصه ایه، خیلی جمع جور نوشته. مقایسه کنید با شرح ابن عقیل، میبینید مثلا شرح ابن عقیل میگه خب اینجا 14 تا سورت داره، 14 تاش رو مینویسه، ولی سویتی میگه اینجا 14 تا سورت داره، میگه خودت برو بنویس. یه جایی که صبح اول صبح بود و مفصل نوشته، شما اینجا خلاصه نویسی رو اجرا کنید، سعی کنید بحث رو خلاصه‌تر کنید، ببینید مثلا خلاصه که بشه چی. یه جاهایی آخر شب بوده، حوصله نداشته، خاطر بخواد، خلاصه به قول قمیه کشیده بهش رفته، اون جایی میشه شما شرح بدید، توضیح بدید. اصلا درس بخونید جزوه نداشته باشید، چیزی که خودتون بنویسید، به نظر من
عمرتون بر فناست. البته اگه همه درس‌ها نه، ولی درسایی که متن داره و متن مشکلی داره به نظر من باید طلبه بنویسه، جزوه بنویسه، کار کنه رو جزوهش، عبارات رو از اون حالت عربیش در بیاره تو حالت فارسی بنویسه. من یه مهارتایی برای این که چیز میگم مهارتایی، یه توصیه هایی برای نوشتن دارم. وقتی بالاخره این مراحل تحقیق و پژوهش رو یاد گرفتیم یا بلدم هستید، ما ببینیم عاشق چی میگه، اینم بلده یا نه، وقتی خواستید شروع کنید بنویسید، من یه توصیه هایی دارم. یک، آقا برای نوشتنتون محدوده زمانی مشخص کنید. اینجوری ننویسید که خب ما حالا این تحقیق رو شروع میکنیم و انشاءالله یک روزی تمام خواهد شد. نه، مشخص کنید. من خود اینا که میگم تجربیات شخص خودم، از این از کتابی چیزی بر نداشتم، تجربیات شخصی خودمی که آدم این کارو که نمی کنه خیلی میفته به زمان بر بودن و پرت وقت و هدر دادن وقت. وقتمونم تمام شده، 4 دقیقه وقت. توصیه من اینه که اگر شما هر چقدر وقت دارید 5 قسمتش کنید، هر چقدر وقت دارید 15 روز دارید 5 تا 3 روز، 1/5 رو، 1 قسمت از 5 قسمت، قسمت اولش رو فقط برید کتاب خونه، مقاله‌ای که دیدید بررسی کنید، یه مطالعه اجمالی بکنید، با این صحبت کنید، با اون صحبت کنید، با استاد صحبت کنید، سر شام با رفقای کلاستون صحبت کنید، 3 روز رو به این بگذارونید تا تموم بشه. و البته یه دفترچه داشته باشید، مثل این کاراگاه که دیدید هر جا میرن یه چیزی می‌نویسن توی دفترچه‌شون، شما هم یه دفترچه داشته باشید بنویسید، یا یه فایل تو وردتون باز کنید، هر چیزی پیدا می‌کنید جالب اون حرفا بنویسید. کتاب می‌بینید براتون جالبه، یه عکس با گوشیتون الحمدلله این گوشی‌ها چه می‌دونم میشه باش عکس کره ما هم گرفت و چالش لاجم در آورد، اینا برای همین چیز استفاده کردن. یه خانمی رو من دیدم می‌خواست پایان‌نامه بنویسه، فرصت نداشت کتابخونه بره، بعد دیدم تو کامپیوترش صدها عکس از صفحات کتاب‌ها، میرفت کتابخونه یه ساعت تو هفته بیشتر وقت نداشت بره کتابخونه، بچه رو تو هر وقت گرفت میرفت تون تون از این صفحات کتابایی که احتیاجش عکس می‌گیره، بعد من خونه می‌شستم عکس رو مطالعه می‌کردم. هوشمندانه است، اصلا وقتی وقت نداری تو کتابخونه بشین کتابم به امانت نمیدن، این از این گوشی یه استفاده بکن. خیلی از این کارهایی که ما میتونیم مثلا فیش، مثلا یه کتاب رو خیلی قشنگه، نه چش کاره کتابای منبع، یعنی کتاب چیز نیست که من یه جا رفتم که اون به نظرم اشکال داشت، کتابخونه عطول معاشی نجفی، گفتم فلان کتاب نسخه خطی برای من بیاد ببینن، بعد اون رو گذاشت اینجا باز کرد جلو من، دو تا چوب رو صفحاتش گذاشت که بسته نشه، خوشم وایساد میشه، گفتم من چی بکنم اونم تو خوب بخون، گفتم منم دستم سفر هستم، گفت نه خودم سفر عوض میکنم، گفتم کجا بیا کتاب من چم، من طلبم آخوندم، آخوندم آخوندم اصلا دستش با کتاب یکیه، گفت نه این نسخه ما قرن پنجمه و شما دست هر که بخواد یه دست به این بزنه خراب میشه، راست میشه. بعد وقت نشونم داد، خیلی نسخه قشنگ، اون نسخه رو به نظر من اگر که بالای سر مریض جواب کرده بذاره یه شفا میگیره، از بس خط علما بود، خط شهید اول، خط شهید اسلامی، خط علامه، خط هم تقریبا اکثر علمای مهم و شاخص ما یه قسمت اونجا داشتن، یه چیزی چیز نوشته بودن، یه تملکشون بوده یا به توضیح نوشتن، خیلی جالبه تشخیص این خطا رو تا کار هر کسی بعدش امضا داشت، بعدش رو آقای مرعشی نجفی از اون خط تشخیص داده بودن تو ابتدای اون نسخه یاد داشتن، خیلی نسخه حالا من بیام جلوشم دست بزنم برو بابا، این جور نسخه نه، نه باید نور فلش بهش بخوره، نه دست بهش بزنی، نه عکس ازش بگیری، خیلی هم ارزشمنده. ولی بقیه کتابا نه، کتاب کتاب خونه است، شما میتونید چون که میتونید بشینید بخونید اونجا، نه چرت و عکس هم میگیره به خودی داره، نه دیگه خیلی مطلب خشخاشش نذارید. بعضیا میشن میگن نه بس ببینیم نه شاد اشکال هم داشته باشه، یه اشکال توش در میاره، لا تسلو ان اشو انتوب دلکم تسوکم، آقا وقتتون تموم. این نکته که داشتم میگفتم بگم، 5 قسمت کنید، 1 قسمت برای مطالعات اینکه ببینید کی چیکار کرده، خیلی اجمالی با افراد صحبت کنید، سعی کنید انگیزه بگیرید از افراد، 3 قسمت بعدی رو بشینید بنویسید، مطالعات تفصیلی بکنید و بنویسید، مطالعات تفصیلی بکنید بنویسید، نه ویرایش کنید، نه هر چی ویرایش دادن دستی هست انجام بدید، ولی اینکه حالا بخونید برید درگردید هی بخونید وسواس بخرید، نه نه سه قسمت رو یعنی در واقع 9 روز رو بشین کامل بنویسید، سه روز آخر رو یعنی یک قسمت آخر رو بذارید برای ویرایش، برای بلند خوندن، خوندن مطلب، مرتب کردن مطلب، جابجا کردن قسمتایی که نوشتید، ویرایش کردنش، به دیگران بدید بخونن، خودتون بلند بلند بخونید. من نوشته‌های خودمو خیلی قشنگ می‌نویسم، فکر می‌کنم دیگه شاهکار ادبیات فارسی هم نوشتم، اصلا بلند می‌خونم می‌بینم چقدر گند زدم بهش، اصلا خیلی جاش خرابه. بلند که می‌خونید تازه می‌فهمید که اصلا طرف مخاطب می‌فهمه این جمله رو یا نه. بدید به دیگری بخونه. اگر نوشتتون رفیقتون اومد پیشتون گفت که آقا نوشته منو قربونت یه وقتی بذار بخون، ناز نکنید براش، بخونید براش که بعدم شما بتونید نوشتتون بگو بخونه. این که دیگری نوشته شما رو بخونه خیلی خیلی میتونه ارزشمند باشه. آقایون چه کتاب داره چی؟ نگاه کنید، من به نظرم میاد که جامع ترین کتابی که خیلی هم با روحیه طلبه و فضای طلبگی آشنا باشه همین کتاب روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی آقای جعفر نکونام. چون قشنگ معلوم میشه بالاخره اگه طلبه هم نباشه خیلی تو فضای طلبگی بوده. مثالایی که میاره این حرفا خیلی مطابق و جالب و قشنگه. این کتاب ولی خب مفصله، همش هم برای شما لازم میشه 20% نگاه بکنید. من یه جزوه ای دارم خلاصه کردم این کتاب رو، اون جزوه رو جلسه آخر بهتون میدم که مطالعه کنید بخونید، من خرجش میتونم بزنم بهتون که میتونم بیشتر احتیاج دارید بخونید. این کتاب سرفصلش تقریبا یکی به نگاه این از این برای غلط ننویسم. این کتاب غلط ننویسم هر مقاله‌ای که پاسای قوس بگیر یا غلط ننویسم میگه یا من دارم یا ندارم بغل دستم داره میذارم دیگه. چی برای ویرایش این حرفا میتونم دو سفر بهتون میدم. کتابی هم که منبع باشه همین کتاب های جعفر نکونام، یه قسمتی که اصلا ویرایش هم توضیح داده، کتاب های یاحقی هم اون منبع. هر جا دیگه مثلا من کتاب ویرایش کتاب هم برسته کتاب های یاحقی انجام شده میگم برای کتاب اون فرهنگستان ادب فارسی هم که خانه کتاب جدیدن دارم کلیش ارده بود، اونم کتاب جزئی کوچولویه و خیلی چیزه، این منبع اساسی، یعنی بگید فرهنگستان من طبق فرهنگستان کارم انجام میدم براش میدم. چی؟ خانه نمیدونم روش فارسی نمیدونم. آره فرنگستان چاپ کرده ولی رو جلد اینو مفصل فرنگستانش هم نوشته که حتی کسی بگه نکنه خسته نباشده. آقایون حضور قیابشون هم بفهم بزن بله کتاب فراوونه. من الان دو تا رو اسم بردم چون تو ذهنم الان نه کتاب فراوونه، کتاب روش تایید فراوونه. یه کتابی هست ویرایش در یک دقیقه، خب اون کتاب جالبیه، هر صفحه یه نقطه ویرایشیه که به درد میخوره اومده توضیح داده خیلی بچم، شاید هم 100 صفحه نهایتا باشه. اون کتابم خوبه. کتاب های واسطی و غیر واسطی من نمیخوام نصف بکنم، نه همشون تقریبا از رو هم دیگه می‌نویسن. خب پس این کتاب هایشون رو من ندیدم، من اجمالی الان میگم تو ذهنم اصلا نیست که کتاب ویرایشون رو داره یا نداره، چیزی تو ذهنم میاد ولی مطمئنم نیستم که اصلا درست فهمیده باشم. شما توی این فضاها شما هر کتابی که میبینید یه نگاه بهش بندازید، بعضی کتابای اخیر دل شما میشینه اون رو استفاده کنید، ولی معمولا اصول و روش ها مثل همه. حالا ایشون رو من نمیدونم، مثلا بحث اسلامیش برای چه باشه من نمیدونم چیکار کردن چجوریه، جالبه برای خودم اگه دارید دیدید دست کسی بیارید منم ببینم. من باشم اصلا باشم.